لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 262 از این آیه، از این سوره، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد از اینکه الله متعال در آیه قبلی مثالی را ذکر کرد برای کسانی که اموال خودشون رو برای یاری دادن دین الله عز و جل خرج می کنند و انفاق می کنند، تشبیه کرده بود به دانه گندمی که وقتی در دل زمین کاشته می شود 7 خوشه از آن بر می خیزد که در هر خوشه نیز 10 دانه که در هر خوشه نیز 100 دانه وجود دارد و به این معنی که 700 برابر می شود. و فرموده بود که اگر الله تعالی بخواهد بیشتر از این هم به هر کس که بدهد می دهد. در این آیه در ادامه همین مبحث می فرماید که کسانی که اموال خودشون رو فی سبیل الله برای یاری دادن دین الله تعالی خرج می کنند، سپس این صدقه خود را با منت گذاشتن و با اذیت کردن پیگیری نمی کنند، دنبال نمی کنند. اینا کسانی هستند که اجرشون نزد الله عز و جل محفوظه، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و هیچ ترسی بر آنها نیست، یعنی ترس از آینده که مبادا آینده ناگواری داشته باشند در آخرت، ولا هم یحزنون، و هیچ حزن و اندوهی نیز بر گذشته خود ندارند. یعنی اگر در گذشته گناهانی را مرتکب شدند و از آن گناهان توبه کردند، یقینا الله عز و جل گناهان آنها را می بخشد. مسئله که در این آیه مطرح است اینه که انسان وقتی صدقه میده، حالا این صدقه چه به فقیر باشه یا چه به صورت کلی در تقویت دین الله عز و جل باشه، نبایستی که منت گذاشته بشه و نبایستی که طرف دوم مورد اذیت زبانی قرار بگیره که مثلا شخص صدقه دهنده هر دفعه بیاد بگه بله من در فلان کار یا به فلان شخص این مبلغ پول دادم و به این اندازه کمک کردم، چون منت گذاشتن باعث باطل شدن صدقات میشه. و به همین منظور این مسئله در 2 آیه بعد نیز دوباره مورد تاکید قرار میگیره که شما صدقات خودتون رو باطل نکنید. و این آیه بیانگر این که انسان در دین اگر کار نیکی انجام داد، به صورت کلی، به صورت قاعده، نباید اونو باطل بکنه، باید سعی در حفظ اون داشته باشه. نماز میخونه، باید اونو نگه بداره، زکات میده، روزه میگیره، حج میره، بایستی که به مقتضایات آن عمل بکنه و اونو با دستای خودش باطل نکنه. مانند کسی نباشه که دیواری رو میچینه بعد میاد آجر آجر اون دیوار رو خراب میکنه. خب این چنین شخصی وقتی انسان چنین کاری رو انجام میده، یعنی از لحاظ عقلی هم مورد نکوهش قرار میگیره. چرا شما کاری میکنی که سختی رو متحمل میشی و هزینه رو متحمل میشی، بعد میای اون کاری که انجام دادی رو باطل میکنی و از بین میبری؟ قول معروف و مغفرت خیر من صدقتی یتبعها اذى. چون در آیه قبلی به این پرداخت که انسان نباید منت بگذاره و نباید با زبان خودش دیگران رو مورد اذیت قرار بده در صدقه، در امر صدقه، یعنی که شما صدقه میدی و هیچ کس خبردار هم نمیشه، آنچنان که در حدیث اومده که در از جمله کسانی که از جمله آن 7 گروهی که در روز قیامت زیر سایه عرش الهی قرار میگیرند، یکی از اونها شخصی است که صدقه رو میده با دست راستش و اینقدر این کار رو مخفیانه انجام میده که دست چپش هم خبردار نمیشه. که این جمله کنایه از این است که انسان به گونه‌ای صدقه میده که هیچ کس خبردار نمیشه و شخصی که اون صدقه رو میگیره مورد اذیت قرار نمیگیره و مورد تحقیر قرار نمیگیره. حتی گاهی اوقات، حالا امروزه بگونه ایست که با به وجود آمدن مسائل شماره حساب و اینا ممکنه که انسان صدقه بده، حتی شخص گیرنده صدقه هم متوجه نشه که چه کسی به اون داده. یعنی مثلا گاهی وقتا ممکنه دو تا دوست باشن و اگر شخص مستقیما به دوست صدقه بده ممکنه یک حالت شرم و حیا در شخص صدقه گیرنده به وجود بیاد در مقابل دوستش، ولی باز این مسائل میشه امروزه به گونه ای انجام داد که این حالت هم به وجود نیاد و به هیچ عنوان مشخص نشه که چه کسی به این شخص محتاج و نیازمند این کمک رو رسونده. این بهترین حالته، هیچ گونه منت و اذیتی در اون وجود نداره. حالت مقابل این حالتی که منت و اذیت در اون وجود داره که در آیه بعدی خواهد آمد، و یک حالت دیگر وجود داره که ممکنه شخص نیازمندی بیاد پیش شما و از شما درخواستی داشته باشه و شما اون موقعیت رو نداشته باشید که به این شخص کمک کنید، از لازم مادی چیزی دستت نیست. در این حالت چیزی که قرآن داره ارائه میکنه اینه که قول معروف و مغفره، سخن خوب گفتن با چنین شخصی، یعنی رد کردن چنین انسانی، انسان محتاجی که به شما رو زده، به درستی با سخن خوب با نرمی و همچنین مغفره یعنی بخشش، یعنی اگر مثلا مورد اذیت قرار گرفتی، آنچنان که در سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده که شخص بادیه نشین می اومد از صحرا و یقه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو می گرفت و لباس انسان رو از گردن می کشید و می گفت که اعطنی من مال الذی اعطاک فانه لیس من مالک ولا من مال ابیک، از اون مال الله که به تو داده به من بده، چون این مال نه مال توست و نه مال پدرته، و با خشونت برخورد میکرد تا جایی که آثار قرمزی در گردن پیامبر صلی الله علیه و سلم و بر روی سینه پیامبر صلی الله علیه و سلم ظاهر میشد، یعنی آن بادیه نشین محکم لباس پیامبر از گردن میکشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مقابل تندی و خشونت چنین شخصی یا چنین اشخاصی که یکی دوتا هم نبودن، با یک ابتسام با یک لبخند که میشه همین مغفره بخشش، دستور میداد که به این شخص چیزی داده بشه. خب این در صورتی بود که در خزانه پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی وجود داشت که بده، ولی اگر نبود که آنچنان در سوره اسراء اومده و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اگر چیزی دستت نبود بهشون وعده بده، وعده خیر بده که انشالله خواهد آمد و شما در اولویت قرار خواهید بود، در اولویت خواهید بود و به شما خواهم داد، یعنی وعده خیر به اونها بده، به اونها بشارت بده، و این میشه همین قول معروف، بشارت دادن. پس بشارت دادن و بخشش از دیگران و مغفره خیر من صدقتی یتبعها اذی، چنین برخوردی با مردم خصوصا مردمی که خشونت به خرج میدن بهتر است از صدقه، بهتر از این که شما صدقه رو بدی اون پول رو هزینه بکنی ولی چی؟ یتبعها اذی، بعد از اون اذیت همراهش باشه، منت گذاشته بشه بر سر اون شخص. چون شما وقتی که به بهترین وجه ممکن شخص درخواست کننده رو رد میکنی، حداقلش اینه که شخصیت این شخص شکسته نمیشه، مورد تحقیر قرار نمیگیره. ولی اگر به اون چیزی بدی، حالا ممکنه این مبلغ هم ناچیز باشه، بعد سر و صدا باهاش بکنی، ناسزا هم بهش بگی، بعد و بیرا به دیگران هم بگی که شما ما رو خسته کردید، شما ما رو دست بردار نیستید، یکی دوتا هم نیستید، از این جمله ها، اون باعث شکسته شدن شخصیت طرف میشه. حتی اگر دونستی که شخص درخواست کننده شده شغلش، درخواست کردن شده شغلش و کارش، و ممکنه که وضع مادیش از شما هم بهتر باشه، حتی در این صورت اگر خواستی رد بکنی به نحو احسن باشه، به گونه ای باشه که مناسب باشه و اذیتی به دنبال نداشته باشه. والله غنی حلیم، و اینو بدونید که الله عز و جل غنی است، بی نیازه از اون چیزایی که شما انفاق میکنید و هزینه میکنید. الله عز و جل مالکیت آسمان ها و زمین از آن اوست، خزائن آسمان ها و زمین از آن اوست، و هیچ نیازی به این هزینه های مادی که ما میکنیم نداره. و در حقیقت این کاری که ما داریم انجام میدیم برای خودمونه، توشه ایست برای آخرتمون، چون حتی یک صدقه کوچک هم اگر ما بدهیم برای خوشنودی پروردگار، میدونیم که کارهای نیک و شایسته باعث خوشنودی پروردگار میشه. من جمله صدقه دادن، پروردگار این صدقه رو قبول میکنه اگر از مال پاک باشه، از مال حرام نباشه، از ربا نباشه و خالصانه هم باشه، پروردگار اونو قبول میکنه و اونو پرورش میده تا اینکه روز قیامت وقتی شخص صدقه دهنده میاد میبینه که این صدقه ناچیزی که داده حتی اگر به اندازه یک دانه خرما باشه، به اندازه نصف خرما باشه، میاد روز قیامت میبینه که به اندازه یک کوهی بزرگ شده. و در همین زمینه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد اتقوا النار ولو بشق تمره، خودتون رو از آتش جهنم نجات بدید حتی اگر با دادن نصف خرما باشه. نصف خرما ممکنه برای یک شخصی که هیچی نداره ارزش داشته باشه، آنچنان که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم این اتفاقات می افتاد. در حدیث اومده که زنی آمد نزد ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها و دو تا دخترم همراهش بود و از ام المؤمنین عایشه درخواست کرد که چیزی بهش بده. ام المؤمنین می فرماید که ما در خانه هیچی نداشتم بدم، فقط دو تا دونه خرما پیدا کردم، سه تا دونه خرما پیدا کردم بهش دادم، یا دو تا. می فرماید که یک دونه برای خودش برداشت اون زن و یکی دیگر رو اگر حالا یکی بوده به دو قسمت کرده داده، به تو دا بچه‌هاش یا به هر یک از اونها یکی داد. سه تا بوده، یکی خودش برداشت، یک دختر و دیگرم به دختر دیگری داد. دختر بچه‌ها سهمیه خودشون رو سریع خوردن، یک دونه باقی مونده بود که مال مادر بود، اومد که بخوره. دو تا بچه‌اش از اون خواستن که این خرما رو به اونا بده. اینجوری که این مادر خرما رو دو تکه کرد و به هر یک از اونها نصف از اون خرما رو داد. خب برای چنین اشخاصی نصف خرما هم ارزش داره. و پروردگار حلیم است. حلیم یعنی بردبار، یعنی اینکه عجله به خرج نمیدهد در عقوبت بندگانش، یعنی اینکه مورد عقوبت قرار بده اگر بنده‌ای نافرمانی کرد و گناه کرد، سریع اونو مورد مؤاخذه و بازخواست قرار نمیده، به اون فرصت میده شاید توبه بکنه، شاید از اشتباهش بر بگرده و ممکنه این فرصت 60-70 سال باشه. آیه بعدی شرح حال کسانی است که صدقات خونشون رو باطل میکنن با منت گذاشتن و اذیت کردن. میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقات خودتون رو با منت گذاشتن و با اذیت کردن دیگران، کسانی که بهشون صدقه دادید، باطل نکنید. گفتیم خود این مسئله باطل نکردن اعمال یک قاعده کلی در دینه. در آیات اومده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، از الله و رسولش اطاعت کنید و اعمال خودتون رو باطل نکنید. پس ما به عنوان یک مؤمن وقتی که در دین کارهای شایسته انجام میدهیم باید از این کارهای نیک و شایسته محافظت کنیم و اونا رو باطل نکنیم، چه صدقه باشه، چه نماز باشه، چه حج باشه، چه روزه باشه و هر کار نیک دیگری، باید محافظ اعمال خودمون باشیم. بعد اینجا مثالی زده، کسانی که صدقاتشون رو با منت و اذیت باطل میکنن، میفرماد کالذی ینفق ماله رعاء الناس، مانند کسی که مال خودشو انفاق میکنه، یعنی این هزینه رو متقبل میشه و این کار رو انجام میده ولی بر اساس ریاست، اخلاص در اون وجود نداره. خب چنین شخصی کار شایسته انجام میده ولی چون اخلاص در کارش وجود نداره اون کار باطل میشه، چون پروردگار چنین کاری رو قبول نمیکنه و نمیپذیره، چون یک نوع شرک در این مسئله وجود داره. من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه، کسی که کاری رو انجام بده که در اون شریکی برای من قرار بده که ریا هم یک نوع شرک هست، میگه خودش و عملش و شرکش رو رها میکنم با هم دیگه. چنین انسانی مورد توجه الهی نیست. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، و ایمانی هم به الله و روز آخرت نداره. این میشه شرک اکبر، ریای اکبر. ریای اصغر میبینی شخص ایمان داره به الله و روز آخرت ولی میخواد مردم هم ببینن که داره چنین کاری انجام میده، دنبال شهرت هست، این میشه ریا. و پروردگار چنین عملی رو نمیپذیره، نماز باشه، روزه باشه، صدقه باشه، هر چیزی که باشه. فمثله کمثل صفوان، مثال چنین شخصی که در کارهای خودش، در کارهای شایسته خودش ریشه ایمان و اخلاص وجود نداره، پایه و اساس ایمان و اخلاص در کارهاش وجود نداره، مانند چه کسیه؟ مانند یک سنگ گرد و صافه، یک صخره گرد و صاف، لغزنده است. هر چیزی که بر این صخره قرار بگیره از ثبوت برخوردار نیست. این سنگ گرد و صاف علیه تراب، خاکی بر اون قرار میگیره. الان مثالی که اینجا هست تشبیه سنگ گرد و صاف به انسانیه که در کارهای خودش پایه و اساس نداره، پایه ایمان نداره. علیه تراب، خاکی که بر این صخره قرار میگیره، مانند اعمالی است که چنین شخصی انجام میده. خب این خاک الان در جای قرار گرفته که از اساس برخوردار نیست، هیچ گونه ثبوتی نداره و به راحتی این خاک از بین میره. فاصابه وابل، با وجود این سستی که وجود داره یک باران شدیدی هم بر این سنگ فرو میریزه. وابل یعنی باران شدید، باران تند. نتیجه چی میشه؟ خب به راحتی این خاک از روی این سنگ برداشته میشه توسط این باران و شستشوی کامل صورت میگیره و هیچ گونه غباری و اثری از این خاک بر این سنگ باقی نخواهد ماند. فترکه صلدا، این باران این سنگ را میشوید و صاف مانند حالت اول رها می کند و کاملا اون خاک را از بین می برد. این دقیقا مثال چنین اشخاصیه که پایه ایمان ندارن و کارهای شایسته انجام می دن. وقتی که روز قیامت میان و به دنبال این کارهای شایسته خود می گردن که شاید توسط این کارها از آتش جهنم نجات پیدا بکنن، می بینن که هیچی باقی نمونده و تمام این کارها اثرش از بین رفته. و اگر اثری برای این کارها بود در دنیا برای این شخص حاصل شده، از شهرت، از رزق و روزی که از این دنیا خورده، از نعمتهای الهی، از نعمتهای سلامتی و دیگر نعمتهای معنوی و مادی که در این دنیا از اون بهره مند شده، این میشه پاداش کارهای شایسته‌ای که در این دنیا انجام داده ولی ایمان در اون وجود نداشته. معمولا کسانی که از ایمان برخوردار نیستن، مثالشون همیشه در قرآن مثال چیزهایی است که پایه و اساس نداره، مثل آن مثالی که در خانه عنکبوت زده شده برای کسانی که ایمان ندارن، سست و بی بنیاد است. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو كانوا يعلمون، سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است، به راحتی از بین میره. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، چنین اشخاصی هیچ بهره ای از کارهایی که انجام دادن نخواهند برد. یعنی در روز قیامت همونطور که گفتیم وقتی که میان و میبینن که مسلمان ها و مؤمنین دارن بهره میگیرن از کارهای شایسته خودشون، اینم میاد، منافقم میاد، میگه منم حج کردم، منم جهاد کردم، منم روزه گرفتم، منم نماز خوندم، منم صدقه دادم، ولی خب ایمان نداشت. میگه شاید این کارها به دردم بخوره، ولی میفرماد لا یقدرون، نمیتونن، هیچ قدرتی ندارن، یعنی هیچ بهره‌ای نمیبرن. علی شیء مما کسبوا، حتی یک ذره، این علی شیء به صورت نکره آمده، یعنی حتی یک ذره هم بهره نخواهند بود از اون کارهایی که انجام دادند. و در سوره فرقان آمده که و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، کسانی که ایمان ندارند به الله و روز آخرت و کارهای شایسته انجام دادن در این دنیا، این کارهای شایسته را در آخرت ما ذره ذره میکنیم و از بین میبریم، چون بر اساس ایمان بنیاد نشده، پایه ایمانی ندارد. پس باید کارهای شایسته ما پایه ایمانی داشته باشه تا اعتبار پیدا بکنه، تا بتونیم ما روز قیامت از آنها بهره ببریم. والله لا يهدي القوم الكافرين، و الله عز و جل مردم کافر، امت کافر رو هدایت نمی کنه. یعنی ما این مثالا رو می زنیم برای بیان حقیقت، تا این انسان ها با شنیدن چنین مثالایی به خود بیان و درس عبرت بگیرن و از کفرشون دست بردارن. ولی بازم میبینیم که این چنین اشخاصی راه کفر را در پیش میگیرن و به این کار ادامه میدن و دستبردارم نیستن. در آیه بعدی مثال دیگری بیان شده، ولی برای کسانی که برعکس اشخاص قبلی کار میکنن، کسانی که اموال خودشون رو برای خوشنودی پروردگار خرج میکنن. و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم، و مثال کسانی که اموال خودشون رو انفاق میکنن، ابتغاء مرضات الله یعنی برای رسیدن به خوشنودی الله عزوجل، که الله از آنها خوشنود بگرده، خواهان خوشنودی الله عزوجل هستن، ابتغاء یعنی خواهان، و تثبيتا من انفسهم، و اینکه خودشون رو ثابت نگه دارن در روز قیامت. چون ثابت ماندن در قبر و ثابت ماندن در روز قیامت یکی از مسائل مهمی است که انسان‌های مؤمن دغدغه آن را دارند. و یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الله عز و جل انسان‌های مؤمن رو با آن کلمه ثابت که لا اله الا الله باشه در دنیا و آخرت ثابت قدم نگه می‌داره، که مبادا دچار لغزش بشن. خب انسان مؤمن وقتی که عبادتی رو انجام میده، من جمله صدقات، صدقاتی که پرداخت میکنه، فقط به دنبال این مسئله است که الله از اون خوشنود باشه و اون ثابت قدم نگه داره در دنیا و آخرت، دچار لغزش نشه. چنین اشخاصی مثالشون چیه؟ کمثل جنه، مانند یک باغی است. این باغ چه صفتی داره؟ کمثل جنت بربوه، بر یک تپه بلندی قرار داره، در ارتفاع است. در ارتفاع قرار گرفتن باغ خودش یک نقطه مثبتی است برای باغدار، چون این باغ هرچی در ارتفاع بیشتر باشه از سرسبزی بیشتری برخوردار خواهد بود. آنچنان که ما مثلا هرچی به نقطه بالاتر میریم، مثلا ما الان در این منطقه که هستیم، در منطقه عوض فارس، منطقه جنوبیه، در اینجا چون در سطح پایین‌تری قرار داره، زیاد از لحاظ آب و هوا کیفیت خوب نیست برای باغداری. ولی هرچی به طرف شیراز پیش بریم، چه از طرف فیروزآباد و چه از طرف جهرم، ارتفاعات که رد می‌کنیم، گردنه‌ها که رد می‌کنیم و به مناطق بالاتر می‌رسیم، می‌بینیم که آب و هوا خوش‌تر میشه و مردم معمولاً در آنجا باغدار و کشاورز هستن، چون وضعیت آب و هوایی کمک می‌کنه به این مسئله. و چنین شخصی که اموال خودش رو به این شکل صدقه میده مانند باغی است که در بلندی قرار داره. ربوه، ربوه یعنی بلندی. اصابها وابل، با این نقطه مثبت، با وجود این نقطه مثبت که در بلندی قرار داره، باران شدیدی هم بر اون میباره، باران پربار، بارانی که باعث آبادی این باغ میشه. نتیجه چی میشه؟ فآتت اکلها ضعفین، نتیجه این میشه که ثمره خود رو این باغ دو برابر میده، چون هم در بلندی قرار داره هم باران خوب بر اون میباره، محصول میشه دو برابر. این مثال چنین اشخاصی است که اموال خودشون رو به این شکل خرج میکنن. فإن لم یصبها وابل، اگر هم یک کمی کیفیت پایین تر باشه، یک سری نقص ها و کمبود ها به وجود بیاد، به این معنی که باران پربار نباشه، کمتر باشه، نمی به قول خودمون، یک نمی به این باغ برسه. فإن لم یصبها وابل فطل، یعنی یک باران نمناکی به این باغ میرسه. خب درسته مانند حالت قبلی نیست، ولی بازم باغ آباده. این بیانگر اینه که ممکنه انسان مؤمن وقتی که مال خودش رو به این شکل صدقه میده، اگر هم کمبودی نقصی حاصل بشه، بازم صدقش از بین نمیره، آباد هست. والله بما تعملون بصیر، و الله عز و جل به اون کارهایی که شما انجام میدید بسیار بیناست. بصیر یعنی هیچی از الله عز و جل مخفی نمیمونه و اعمال شما از بین نمیره، چه خوبش چه شرش، همه ثبت میشه و در مقابل کارهایی که انجام میدیم پاداش خود را دریافت میکنیم. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، اگر کار خوبی انجام میدیم خوبی دریافت خواهیم کرد و اگر کار بدی انجام میدیم بدی دریافت خواهیم کرد. در آیه بعدی که انشاءالله در جلسه بعد بون خواهیم پرداخت، مثال شخصی زده شده که باز یک باغی داره، این باغ هم آباد است، ولی برعکس کسانی که در آیه قبلی باران خوبی به باغش میرسه، این باغ دچار طوفان میشه، طوفانی که در آن رعد و برق وجود داره و اون برق به این باغ میزنه و این باغ رو کاملا میسوزونه و از بین میبره. باز مثال اشخاصی است که اموال رو صدقه میدن، ولی در شدیدترین حالاتی که به صدقات خودشون نیازمند هستن که در روز قیامت باشه، این صدقات میسوزه و از بین میره و هیچ فایده از آن صدقات نخواهند برد. تا اون جلسه همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.